نهایت الدرایه جلد دو صفحه 241 سطر چهارم 14 اسفند 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيه ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره باب حكمته الناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه عاصم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. بحث در وجوه نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم بود. اگر کمی عقبتر از بحث مطارده بخوایم صحبت کنیم، اینجور باید بگیم، همونطور که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرموده بودند، بحث ترتب دو محظور رو به دنبال داره. در بحوث چون انموده بودن که یکی محظور طلب المحال هست و دیگری محظور الطلب المحال هست. نسبت به طلب المحال ذیل بررسی مقدمه چهارم از مقدماتی که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ترسیم فرموده بودن تحقیقی ارائه نمودند که طلب المعیه به نکته عدم وفای قدرت واحده به دو فعل متضاد هست و اگر دو امر مطلق باشند اینجا این محظور وجود داره، این عدم وفای قدرت واحده نسبت به دو زید وجود داره، و اگر دو امر به نحو ترتبی باشند اینجا مانعی وجود نداره، چرا که نسبت به دو زید قدرت که وجود داره تزاحم این دو به لحاظ اعمال قدرت هست و وقتی قدرت در فعل اهم اعمال نشه مانعی از اعمال قدرت نسبت به فعل مهم وجود نداره. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود در نفی محظور طلب المحال، همونطور که خود ایشون هم باز در بحوث در صفحه 97 فرمودن که بله ما با این بیان محظور از ناحیه قدرت و عدم قدرت مکلف رو حل کردیم، اما اون چیزی که باقی میماند محظور تزاحم دو مقتضی است به لحاظ مقام اقتضا و اثرگذاری. مستحضرید مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در اوان شروع در وجوه نفی مطارده کلام رو، بحث رو اینجور سوق دادند که بله، بنابر ترتب مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم نیست. تعبیر ایشون بسیار دقیق هست. در صفحه 218 داشتن که بل الغرض ان الامرین به سبب ترتب احدهما علی عصیان الاخر لا تنافی بین اقتضائهما ولا مطاردت بینهما. مطارده ای ولا مطاردت بینهما، مطارده ای بین این دو نیست. خب اونجا بحث نکردن، نفرمودن بل الغرض اینی که به سبب ترتب مثلا قدرت وجود داره، این بحث ها رو نکردن. ایشون فرمودن که ما دنبال این جریان نفی مطارده هستیم. لا تنافی بین اقتضائهما، بین اقتضاء دو امر جا تنافی نیست. بنابراین وجوهی هم که ایشون داشتن در واقع وجوه رو سوق دادن برای نفی مطارده. فرمودن که و ما قیل فی تقریب عدم المطارده بین الامرین المترتبین وجوهن ثلاثه. در کلام مرحوم آخون هم بحث مطارده هست، حالا مطارده از دو طرف یا یک طرف که بحثش در آینده هست. خب پس ما تو این فضا داریم مشی میکنیم. مخفی نماند که امر نسبت به متعلق خود از قبیل مقتضی نسبت به مقتضا هست. امر نسبت به متعلق خود و مأمورون به از قبیل مقتضی است. خب در همین اخیر یعنی صفحه 236 آخر صفحه اگر نگاه کنید، اونجا بود که پاراگراف آخر و مع فرض کونهی یعنی کون الامر من اجزاء علت وجود متعلقهی فی الخارج به لحاظ زمیمت ارادت المکلف. پس این طور نیست که امر خودش علت باشه، نه، جزء العله هست، من اجزاء العله هست و جزء دیگر اراده مکلف هست، اون اراده تکوینیه که جزء اخیر از علت تامه وجود یک معلول هست. و خاصیت این امر اینه که این امر انشاء هست به دایی جعل دایی. این امر، حالا داریم این بحث مقتضی رو یه مقدار بازش میکنیم، امر موجب انقضاء داعی میشه و داعی هم مستحضرید موجب اراده مکلف میشه. پس امر موجب انقضاء داعی در نفس مکلف میشه، انقضاء داعی بر اتیان فعل در نفس مکلف موجب اراده فعل میشه و اراده فعل جزء اخیر از علت تام است و که محرک عضلات عبد هست نحول فعل. اینجور بنابراین میتونیم بگیم که امر از قبیل مقتضی است نسبت به اراده، نسبت به اون مقتضا و اون مأمور به. یه تعبیری در بحوث شون صفحه 100 دارند، تعبیر این هست فرمودن که تکلیف، حالا ذیل یک عبارتی هست، من نمیخوام اون عبارت رو کاملا متعرضش بشم، اما این بخش این تعبیر هست، تعبیر زمینی رو میخوایم ملاحظه بفرمایید. میفرمان که تکلیف جعل دایی است، تعبیری که بارها ایشون دارن، انشاء به دایی جعل دایی هست، که این دایی، این دایی که جعل شده، الموجب لانقضاء الاراده، که این اراده المحرک للعضلات. تعبیر داره التکلیف الذی، همون صفحه 100، التکلیف الذی هو جعل الداعی الموجب، صفت داعی است، الموجب لانقضاء الاراده، این اراده که المحرکت، صفت اراده است، المحرکت للعضلات. خب این تعبیر تعبیر لطیفی است، برابر با برخی دیگر از کلمات مرحوم محقق اصفهانی هست، مثل اون چی که در صفحه 76 و 77 که بارها این آدرس رو تقدیم کردیم، در همین جلد 2 نهایت درایه. بنابراین صفحه 236 هم که جلد 2 آدرسش تقدیم شد، عبارتش خدمتتون تقدیم شد. بنابراین امر نسبت به متعلقش از قبیل مقتضی و مقتضاست، در واقع امر موجب انقضاء دایی میشه، انقضاء دایی موجب انقضاء اراده میشه، اراده محرک عضلاته. خب وقتی که دو مقتضی که متنافی در تأثیر باشند، خب ما دو زد رو داریم، وقتی دو زد رو داشتیم، متعلقها دو زد بودند، اینجا میان مقتضی هر یک از این دو زد، طبق تحقیقی که در همین جلد 2 صفحه 191 ارائه شد، میان مقتضی اینها تنافی در تأثیر هست. و در جای دیگه در بحثای زد داشتیم تنافی در تأثیر. خب پس ما دو مقتضی داریم، این دو مقتضی تضاد بالعرض دارند، تضاد بالعرض این دو برآمده از تضاد به ذات دو متعلق این دو است. خب حالا اگر این دو مقتضی به نحو مطلق باشند، لا علا تقدیرن باشند، این یک. منظور از این که دو مقتضی لا علا تقدیر باشن، یعنی این که غرض مولا از این جعل دایی فعلیت مقتضای این مقتضی باشه در ظرف انقیاد مکلف، چون مستحضرید جزء دیگر از این علت اراده و اون حالت انقیاد مکلف هست. مولا که میگه سله، میخواد متعلق او به فعلیت برسه در ظرف انقیاد. خب اگر در هر دو مقتضی این حالت وجود داشته باشه، خب اینجا اون تزاحم در تأثیر پیش میاد و محال هست که هر دو اثر بخشی خود رو داشته باشن و مقتضای هر دو به فعلیت برسه. اگر بخواد مقتضای هر دو به فعلیت برسه، یعنی این مقتضی دو زد، در واقع اینجوری بگید علت تامه دو زد وجود داشته باشه، در حالی که در همین جلد نهایت الدرایه صفحه 190 ایشون داشتن که تعبیر فرمودن که عدم اجتماع دو اراده نسبت به دو زد، فرمودن که و اما عدم اجتماع الارادتین لزدین فلیسه هو من وجود مغتزل محال، بل الاراده حیث انها الجزء الاخیر من العلت تامل المراد ففرض وجودهما فرض وجود المرادین المتزادین به حسب وجودهما الخاص بهما فی نظام الوجود. این تعبیر رو ایشون اونجا داشتن. بنابراین ما نمیتونیم این رو بپذیریم. پس اگر دو مقتضی به نحوه لاعلا تقدیر باشه، غرض از اونها هم فعلیت مقتضا باشه در ظرف انقیاد، در ظرف انقیاد یعنی اراده مکلف هم نسبت به هر دو وجود داشته باشه، این عرضم به حضور شما امکانش نیست. نمیشه علت تامه دو زد وجود داشته باشه، اراده تو علت اخیر او هست و امکانش نیست. بنابراین ما اینجا این محصول داریم. ولی اگر همین دو مقتضی که متنافی در تأثیر هستند، همین دو مقتضی عرضم به حضور شما به نحو مطلق نباشند، بلکه به نحو ترتبی باشند. یعنی چی به نحو ترتبی باشند؟ یعنی اصلا اقتضای مقتضی دوم در جای فعلیت پیدا میکنه که مقتضای مقتضی اول وجود نداشته باشه و مقتضی اول اثرگذار نبوده باشه نسبت به مقتضای خود. عنایت کنید، دو مقتضی، مقتضی دوم اصلا کی اقتضای او به فعلیت میرسه؟ وقتی که مقتضی اول اثر خود رو نداره، اثر بخشی نداره. خب وقتی مقتضی اول اثر بخشی نداره، مقتضی دوم اثر بخشی داشته باشه، این با هم تنافی داره؟ تنافی نداره. اینجا با هم هیچ تنافی نداره و اصلا این مقتضی دوم نمیتونه مانع اثر بخشی و اثرگذاری مقتضی اول باشه، چون اصلا اقتضای مقتضی دوم در ظرفی است که مقتضی اول اثر بخش نبوده، اثر گذار نبوده. خب چه تنافی وجود داره؟ اینجا هیچ تنافی وجود نداره. میفرمایند که حالا یه مقدار عبارت بخونیم، میفرمایند و تحقیق الحقیق به تصدیق فی تجویز ترتب، که در واقع همونطور که در بحوث هم تصریح فرمودن، در نفی مطارده بحوث صفحه 97 نگاه بفرمایید، این تقریبشون در نفی مطارده، در نفی تزاهم دو مقتضی است در مقام اثر بخشی. اون بحث های زد اینجا خیلی برای تصدیق مسئله و درک عمیق مسئله کارسازه. خب می‌فرمایند که و تحقیق الحقیق به تصدیق فی تجویز ترتب هو ان الامر بالاضافه الى متعلقه من قبیل المقتضی بالاضافه الى مقتضاه، که این توضیحش تقدیم شد که چرا از قبیل مقتضی هست. حتما به صفحه 236 و صفحه 76 از همین جلد 2 نهایت درایه و اون بحوث صفحه 100 رجوع بفرمایید اون تعبیر. خب حالا که این چنین هست، خب اینجا این دو مقتضی، ذات دو مقتضی که تنافی ندارن، تنافی این دو به لحاظ مقتضای این دو هست، برابر همین جلد دو صفحه 191 و 191. فاذا کان المقتضیان المتنافیان فی التأثیر، اذا کان لا علا تقدیر، اگر لا علا تقدیر باشن. این که فرمود المتنافیان فی التأثیر، نفرمایید این تنافی در تأثیر از کجا پیدا شد. این تنافی در تأثیر برابر اون صفحه 191 همین جلد دو هست. خب اگر لا علا تقدیر باشن و به طور مطلق باشند، و همچنین والغرض من کل منهما فعلیت مقتضا اندن قیاد المکلف له، غرض تشریعی مولا هم این باشه که مقتضای هر یک که همون متعلق باشه فعلی بوده باشه در ظرف انقیاد مکلف. ظرف انقیاد مکلف ظرفیست که اگر انقضاء دائی، جعل دائی از طرف مولا در نفس مکلف صورت بگیرد، عقیب او اراده مکلف که جزء اخیر از علت تامه هست و محرک عضلات هست در نفس وی منقدح گشته و موجب تحقق فعل هست. خب و غرض هم این باشه، ما مقتضا را تعبیر کردیم، تطبیق دادیم رو متعلق، البته با توضیحی که دادیم که این من قبیل المقتضی هست، به دقیقه شاید بگیم که این امر در واقع مقتضی است برای فعلیت دعوت، داعویت در نفس مکلف، همون انقضاء دائی، همون جعل دائی. غرض فعلیت مقتضا باشه. آخه مستحضری در صفحه 76 و 77 دارن که غرض جعل و مایوم کنن یکون دائیان. صفحه 76 و 77 این بود که غرض جعل ما یمکن ان یکون دائیان هست، و اگر مکلف در حال انقیاد باشه، اینجا عرضم به حضور شما اون امکان دائویت به دائویت بالفعل میرسه، چون غرض مولا هم جعل ما یوجب الدعوه علی ای حال نیست، این با بحث اختیار در تکلیف منافات داره. جعل و مایوجب و دعوه، ولی منی مایوم کن ان یکون دائیان در ظرف انقیاد و در حال انقیاد، که این در حال انقیاد موجب میشه که فعل به اختیار و اراده مکلف صادر بشه. تعبیر این بود. دو سطر پایانی صفحه 76 داشتن، من الواضح ان جعل الداعی للمکلف لیس ما یوجب الدعوت علی ای حالن. علی ای حالن یعنی چه مکلف در حال انقیاد باشه، چه مکلف در حال انقیاد نباشه، چه اراده در نفس او منقدح بشه چه نشه. ازل مفروضو تعلق و شوق به فعله صادر من به طبعه و میله، فعلی که صادر شده از او به طبع و میلش، لا قهرن علی، نه اینکه از باب قهر و غلبه بر او باشه. فهو جعل ما یمکن ان یکون دائیان عند انقیاده و تمکینه. بله تا آخر که ایشون ادامه میدن. ممکن هست لذا بر اساس همون صفحه 76 و 77 به دقیقه این مقتضا رو همون دعوت بگیریم. خب اگر چنین شد، اذا کان المقتضیان المتنافیان فی التأثیر، اگر لا علا تقدیر بودن، فلا محاله یستحیل و تأثیرهما و فعلیت و مقتضاهما، تأثیر این دو مقتضی محال هست، فعلیت مقتضای هر دو محال هست. خب چرا محاله؟ و این کان المکلف فی کمال الانقیاد، این محاله. یک تقریب این بود که ما این فلا محاله یستحیل تأثیر هما رو چون مقتضا رو اومدیم تطبیق دادیم رو متعلق، این رو ببریم تطبیق بدیم و همون بحث صفحه 190 بگیم خب اگه این باشه علت تامه دو زد باید تحقق پیدا کنه، علت تامه دو زد تحقق پیدا نمی کنه. این یک تقریب. ولی اگر ما مقتضا رو همون دعوت گرفتیم، اینجا میگیم که خب جعل و مایم که نیکونه دایا، اینجا بخواد هر دو دعوت به فعلیت برسه از امکان خارج شده و به فعلیت برسه، این راه نداره، این درست نیست. مطلبی که ایشون در ادامه دارن در صفحه 251 از همین جلد دو دارن، پاراگراف دوم، مدفوعا به ان الامر اذا کان بداعی جعل الداعی کما هو محل الکلام ولم یکن مرتبا علی اسیان الامر بالمعین، یعنی مطلق باشه، لا علی تقدیر باشه، فلا محاله یجب ان یکون بالفعل صالحا للدعوه مع دعوه الاخر ولا يعقل دعوتهما معا، دعوت هر دو اینجا محال هست. اینجا داعویت داشته باشه و در نفس مکلف داعی برای هر دو باشه، این محاله. که البته میتونیم اینجور بگیم که خب نکته استحاله اجتماع دعوت هر دو به همون مطلب صفحه 190 برگشت کنه، چون دعوت موجب انقضاء اراده هست برابر با صفحه 100 بحوث، پس دو تا دعوت بخواد تحقق پیدا کنه، این موجب دو تا اراده هست که دو تا اراده با هم جمع نمیشه. اینجور هم شاید بگیم فلا محاله یستحیل تأثیرهما و فعلیت مقتضاهما و انکان المکلف فی کمال الانقیاد. خب از این بعد ایشون میفهمد که اما اگر همین دو مقتضی متنافی مترتب بودند، اینجا دیگه اشکال نداره، و اذا کان المقتضیان با همون وصف تنافی در تأثیر مترتبین، اگر مترتب بودن، مترتب بودن خاصیت ترتب این هست که خب مستحضرید ما این دو مقتضی رو میگیم تزاحم در تأثیر. خب اگر مقتضی دوم اصلا اقتضایی نداره مگر در ظرفی که مقتضی اول اقتضا نداره، اثرگذار نیست، مگر در ظرفی که مقتضای مقتضی اول تحقق نداره، خب دیگه تزاحمی پیش نمیاد. به انکان احد المقتضیین، به انکانه ما رو در تصدیق فلا مانعه یاری میکنه، به انکان احد المقتضیین لا اقتضاء له، اصلا اقتضا نداره، الا عند عدم تأثیر الاخر، مگر در ظرف عدم تأثیر مقتضی اول، در ظرفی که اون اثر نمیگذاره، خود به خود فی نفسه اصلا اثر نمیگذاره، فلا مانعه، حالا که چنین هست، لا مانع من فعلیت مقتزل امر المترتب، مقتزل امر المترتب. و اینجا این فعلیت امر مترتب مانع اون اقتضای امر مترتب علیه نیست، مانع از اون نیست، اصلا این در ظرفی داره اثر میذاره که اون نیست. مستحضرید جمله‌ای که ایشون بارها داشتن، اتحاد تأثیر و اثر، ایجاد و وجود و امثال اینها و اختلاف اونها اعتباراً، عند عدم تأثیر الاخر میتونید بذارید عند عدم اثر الاخر، وقتی مقتضی اول نبود. و حیث ان فعلیت اصل اقتضاء المترتب منوطتون به عدم تأثیر المترتب علیه، اصلا میگه در جایی که اثر و مقتضای اون مقتضی اول نبوده باشه، فلا محاله یستحیل مانعیته ان تأثیر الامر المترتب علیه. مانعیت و تزاحم خوب تصور بشه، تزاحم در تأثیر وقتیه که هر دو در یک ظرف باشن، وقتی دومی در ظرفی است که مقتضی اول به تنهایی اثرگذار نبود، اون موقعی که تنها بود اثرگذار نبود، خب این مقتضی دوم چطور میخواد مانع او باشه؟ حالا محاله یستحیل مانعیت و ان تأثیر الامر، نمیتونه مانع از اثرگذاری او باشه، اصلا خودش اثر نداشت، چون اقتضای او در طول عدم اثر مقتضی اول هست. از ما کان اقتضاؤه منوتن به عدم فعلیت مقتضا سبب من الاسباب، اینجا که تعبیر مقتضا کرده به جای اون تأثیر مقتضا و اثر رو ذکر کرده، اگر چه این هست یستحیل ان یزاحمه فی التأثیر. و فرض همینه، ولا مزاحمته، همونطور که در صفحه 91 داشتیم، 191 داشتیم، ولا مزاحمت بین المقتضیین الا من حیث التأثیر و الا فزوات المقتضیات به ماهی لا تزاحم بینهما. خب اگر تزاحم در ناحیه تأثیره، اگر اون مقتضی اول خودش وقتی تنها بود اثرگذار نبود، خب مقتضی دوم که مانع اون نیست، حالا که اثرش نیومده مقتضی دوم تازه اقتضا پیدا میکنه، تازه اقتضا پیدا میکنه هم معناش برابر همون تحقیقی است که در صفحه 56 و 57 نسبت به واجب مشروط ارائه دادن، که اونجا فعلیت و فاعلیت پیدا میکنه، که ملاحظه بفرمایید حالا شاید در نوبه بعدی به او پرداخته بشه، شاید هم نشه، فرصت اندک هست، ولی ملاحظه بفرمایید صفحه 56 و 57 به علاوه صفحه ارزم به حضور شما اونجا 223 که آخرهای 223 اونجاها بحث فعلیت و فاعلیت شاید سابقا در همون شرح صفحه 223 اشاره به صفحه 56 و 57 شد، که منظور از اقتضا و امثال اینها چطور هست، به چه نحکه چطور میشه اقتضای او فعلی بشه در ظرف تحقق شرط، فعلی بشه، معنای فعلیت یک امر چیه، اونجا در تحقیقی که در صفحه 56 و 57 ارائه دادن ملاحظه بفرمایید. خب اگر چنین شد اینجا اون تزاحم در تأثیر میره. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.